ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همون شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار. تازه های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان و تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصادی. روی خط بازار هر روز شنبه تا پنج شنبه ساعت 11 تا 12 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: طرح مسکن مشارکتی و چالش‌های اون، تشکیل 40 شرکت تعاونی دانش بنیان، پرداخت 1500 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی، توزیع دفترچه‌های دانش آموزی با نرخ دولتی. تازه های اقتصادی رو مرور میکنیم همراه با آقای حمید تلیمی و مثل همیشه سر میزنیم به بازار سکه طلا و ارز. خب میدونید که از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید، به سامانه پیام کوتاهمون برامون پیامک ارسال بکنید. درباره هر کدوم از موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم اگر نقطه نظری دارید یا سوالی دارید حتما با همون در میون بگذارید که بتونه کمک کننده باشه به بحث و گفتگویی که انشاءالله پیش رو داریم. اگر احیانا هر دغدغه‌ای دیگه ای هم دارید حتما با من در میون بگذارید، سردبیران محترم این برنامه اون رو پیگیری خواهند کرد. 30036-37 شماره سامانه پیمک. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروز در خصوص توزیع دفترچه‌های دانش آموزی با نرخ دولتی. میخوایم صحبت بکنیم که خبرش در خبرگزاری ها منتشر شده. معاون امور بازرگانی توسعه تجارت سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران خبر داده از توزیع 15 میلیون جلد دفترچه دولتی در نیمه دوم شهریور ماه. حالا اطلاعات بیشتر میگیریم درباره این موضوع از آقای مجتبی شیرقاضی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن تجارت، خودشون رو خط هستن. آقای شیرقاضی سلام بر شما.
نما یاد خدا بنده، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خب توضیحات بیشتر میدی درباره این میزان حمایت؟
ضمن عرض تشکر نیام خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بر اساس تصمیمات جلسه 19/5/98 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، تعداد 15 میلیون جلد دفترش دانش آموزی برای تنظیم بازار برای دانش آموزان در نظر گرفته در کل کشور، که از این میزان تعداد بخشی از این سهمیه دفترش ها رو اختصاص دادن به کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی، که از اون طریق حالا خود این دو دستگاه کالا این دفاتر رو جذب خواهند کرد و برای دانش آموزان هدف توزیع میکنن. و در استان تهران بر اساس آمار دانش آموزی که پیش بینی کردن توی فاز اول برای تقریبا 2 میلیون دانش آموز توی این مرحله پیش بینی دفترچه کردن، که حالا با تقریب این که به هر دانش آموز تقریبا 5 جلد تحویل داده بشه، به استان تهران در مرحله اول 500,000 جلد سهمیه تخصیص داده شده که ما تا 25/6 مهلت جذب داریم و شبکه‌هایی که مجاز هستن که این دفترچه ها رو با نرخ دولتی و با عرضه 4200 توزیع بکنن، شامل عرضه در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالای نوشته افزار هستش که در نیمه دوم شهریور ما در تمام استان‌ها برنامه‌ریزی شده توزیع می‌کنن، که ما هم در شهر تهران 5 نقطه رو پیش بینی کردیم با هماهنگی و محوریت اتاق اصناف تهران که این نمایشگاه دایر میشه و این دفترچه‌ها بخشش در خدمت شما نمایشگاه عرضه میشه. بخش دیگه از این دفترچه‌ها که کجا عرضه میشه رو عرض میکنم، در واحدهای صنفی مجازی که در حال حاضر اقدام به عرضه کتب درسی دارن میکنن، یعنی پس نشون دهنده اون واحدها اینه که واحدهایی که مجاز هستن و کتب درسی دارن، بخشی از این دفترچه ها انشالله از طریق این شبکه توضیح خواهیم کرد و بخش دیگه هم از طریق اتحادیه های کارگری و کارمندی و تاونی فرهنگیان مطابقا توضیح خواهد شد. قیمت این دفترچه ها در خدمت شوند بحث قیمت گذاری که انجام شده، 40 برگ قیمتش هستش 1700 تومان، 60 برگ 2500 تومان، 80 برگ 3400 تومان و 100 برگ هم 4200 تومان قیمت این دفترچه های هستش که ما اعلام کردیم، که عمدتاً ما مهلت جذبمون تا 25 شهریور ما هستش که باید این رو جذب کنیم و به مخاطبین انشالله برسونیم.
یعنی از 15 شهریور تا 25 شهریور فقط این توزیع صورت میگیره؟
بله، مهلتمون تا 25 شهریور ما هستش که استان ها مهلت دارن که نسبت به جذب اون و تزریق در شبکه منتخبی که عرض کردم اقدام بشه.
آها، تحویلش تا 25مه، ولی خب ارزش دیگه تاریخ مش
بله آخرین مهلتی که داده شده به استانا که سریعتر این دفترها جذب کنن و تو فاز اول 500,000 جلد رو ما الان اقداممون آغاز کردیم داریم جذب
می‌کنیم. خب یک از شنوندگان گفته دقیق‌تر بگید که ما از کجا باید دفترچه دولتی ها رو بگیریم. البته اشاره کردی شما به واحد صنفی مجاز
اینا، منتخب رو عرض کردم، بخشی از این شبکه شامل کمیته امداد و بهزیستی هستش که خانواده‌هایی که تحت پوشش این دو مرکز هستن خودشون اطلاع رسانی خواهند کرد به دانش آموزانشون و بهشون میرسه. بخش دیگه که در تاونی‌های کارگری و کارمندی و فرهنگیان خودشون به صورت ملی اقدام میکنن و ما هم به صورت استانی اطلاع رسانی خواهیم کرد طریق خود همین تاونی‌های کارمندی و کارگری و فرهنگیان. اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست و داریم پیگیری میکنیم در مرحله اول توزیعمون در طریق نمایشگاه های عرضه مستقیم نوشته افزار اون هستش که انجام میدیم و بعد از طریق واحد
نمایشگاه. منظورتون چیه؟ یعنی چی مردم باید کجا برن؟
آره ببین، ما در تهران 5 نقطه رو پیش بینی کردیم که در نیمه دوم شهریور ما که ترجیحاً فکر میکنم از 24 برنامه ریزی شده، 5 نقطه رو به عنوان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و مایحتاج مردم آغاز خواهد کرد فعالیتشون، که یکی از اقلامی که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد همین دفترش ها با نرخ دولتی هستش و واحدهای صنفی منتخبی که
الان، یعنی مردم برای اینکه بخوان این دفترچه ها رو بگیرن، خب اونایی که کارمند هستن و کارگر هستن اینا تکلیفشون مشخص کردید، گفتید که میرن توی تعاونی هاشون اونجا توزیع میشه. اونهایی که شامل این دست از افراد میشن حتما باید وایسن تا اون نمایشگاه برگزار بشه، برن از اون نمایشگاه بخرن.
نمایشگاه ها و هم از وایت های سنفی منتخب که اطلاعش و متاقبت،
یعنی اونایی که مغازه لوازم و تحریری دارن.
بله درسته. اونهایی که کتاب درسی مجاز هستن ثبت نام دانش آموزان.
خیلی خوب. بعد حالا به نمایشگاه که اشاره کردید، به نظرم میرسه که غیر از دفترچه باید سایر نوشت افزارها اونجا عرضه بشه، چون فقط نیاز دانش آموزه که دفترچه نیست.
ببینید این نمایشگاه ها در ابعاد مختلفی کارشون را آغاز خواهند کرد که قطعا شامل کیف و کفش و سایر لوازم تحریر هستش، منتها اون لوازم تحریری که عرضه خواهد شد با یک درصد تخفیف که پیشبینی ماستش که مثلا تا 15 درصد تخفیف نسبت به اون چیزی که در بازار هست عرضه بشه. بنابراین تک محصولی نیست این نمایشگاه، فقط دفترچه سازی میشه. سایر اقلام مورد نیاز دانش آموزان عزیز که در بازگشایی مدارس نیازشون هست در این نمایشگاه پیشبینی میشه که عرضه بشه.
خب توی تهران میدونم که 5 نقطه هم که شما گفتید قرار نمایشگاه ها برگزار بشه. پارک ارم هست، بوستان گفتگو هست، حکیمیه تهران پارس، خاوران و بوستان ولایت. این 5 نقطه هست که حالا نمیدونم چقدر بتونه پاسخگوی جمعیت دانش آموزی باشه که حالا تو این مناطق حتما برن و خرید بکنن. اون نمیدونم، حالا شما حتما برآوردی داشتید از این موضوع.
کل آمار دانش آموزی که بهشون تعلق میگیریم دفترچه ها شامل 2,183,000 نفر هستش که در آماری که با ما اعلام شده.
بله، یعنی نیاز استان تهران نیازش 2,000,000 خورده ایه.
بر اساس آمار جمعیتی 2,183,000 نفر این سهمیه تخصیص داده شده.
خوب.
که تو فاز اول 500,000 جلدش رو داریم جذب میکنیم.
بله.
بخشش رو میبریم تو نمایشگاه، بخشش هم میدیم به وایت های سنفی در سطح شهر تهران که از طریق اطلاعیه حتما هم از طریق اتحادیه مربوطش هم از طریق اطلاعاتی از طریق روابط عمومیمون به مردم اطلاعاتی خواهیم کرد.
حالا من منظورم این بودش که تمرکز در واقع توزیع و فروش اونها یه مقدار شاید اگر گسترده تر بود بهتر بود. البته گفتید که وایت سنفی مجاز هم میتونن این بله بفروشن، منتها فقط دفترچه بود، ولی سایر اقلامی که 15 درصد تخفیف هست اگه مردم بخوان، یعنی بیان سایر نوشت افزارها رو هم تهیه بکنن با قیمت مناسب تر، باید حتما بیان تو این نمایشگاه ها. خب یه کمی درد سرساز دیگه، چون میدونید
طبق برنامه ریزی که کردیم، اتخایی هم میکنم از جناب عالی، طبق برنامه ریزی که کردیم معمولا توی این ایام بحث فروش فوق‌العاده رو ابلاغ کردیم. خب یعنی واحدهای صنفیه هم نوشت افزار هم پوشاک هم کف دارن با از طریق اتاق اصناف تهران همکاری میکنن، واحدهای منتخبی را اعلام خواهند کرد که در اون واحدها هم نسبت به عرضه کالا و مایحتاج مردم با نرخ مناسبتر و درصد سود معقولتری.
آره دیگه،
مثلا فروش فوق‌العاده.
بله اینم دیگه تصادفیه دیگه. مثلا من خودم شخصا وقتی که بس. اگه احیانا قدمی بزنم اطراف خونمون میتونم که مطلع بشم که مثلا این مغازه داره این نوشت افزارها رو
خیابونهای با نصب بنرهای اتحادیه ها
بره.
این واحدها رو شناسایی خواهند کرد مردم عزیز.
حالا کاش که اینقدر فراگیر بود که دیگه کسی اصلا نیازی نداشت که به محل خاصی مراجعه بکنه برای اینکه این نوشت افزارها رو با قیمت مناسب تعریف بکنه. این آرزویه که ما داریم.
من یه آمار بدم خدمتتون، در سال گذشته بیش از 2000 واحد صنفی عرضه کننده پوشاک مشارکت کردن در این طرح و امسال هم ما امیدواریم و با اطلاعیه‌ای که حالا دوستان دارن تهیه میکنن که سعیمون برای اینه که واحدهای صنفی بیشتری در بحث فروش فوق‌العاده انشالله همیاری و همکاری بکنن که مردم راحت‌تر بتونن با یک قیمت مناسب‌تری رو حالا
شما انشالله بخیر. خب شهرمنده محترم 1993-85 هم نوشتن که برای شهرستان ها و روستاها چه فکری شده که این شرایط بتونه برشون تحصیل بشه. البته شما خیلی کلی اشاره کردید، اما اگه دقیق تر بفرمایید که
ببینید ما توی شهرستان های استان تهران هم سهمیه رو به رؤسای ادارات صنعت معدن و تجارت اعلام میکنیم، نمایندگانشون در زمان مقرر میرن سهمیه رو جذب میکنن و با هماهنگی و تصمیماتی که در خود شهرستان از طریق کارگروه تنظیم بازار استان و فرمانداراشون خواهند گرفت به این جامعه هدف میرسونن، یعنی به صورت منطقه‌ای و بومی اطلاع رسانی خواهد شد.
خب از اونها هم باید منتظر اطلاع رسانی باشن که ببینن.
بله بله.
حالا بازم یه بار دیگه تکرار میکنم که آرزو میکنم که یه وضعیتی پیش بیاد که ما به هر مغازه‌ای که برای خرید لوازم و تحریر و نوشت افزارها مراجعه میکنیم بتونیم که بدون دغدغه با قیمت مناسب اونها رو بگیریم و این نظارته و این فراگیر بودن این موضوع در واقع تا به این حد برسه. با امید اون روز. خیلی متشکرم.
ان شاء الله. من فقط یه تکمیلی فرمایش نسبت به فرمایشون بگم، در بحث تحویل این به دانش آموز حتما کارت ملی و شماره ملی دانش آموزی که الزامیه که بایستی که درج بشه برای تحویل اون سهمی در اون واحدهای سیتی منتخب.
بله. اصلا من آقای شیخ قاضی قبل از اینکه با تو خدافظی بکنم الان به ذهنم رسید یه زمانی همه اینها رو مدارس در اختیار قرار میدادن، یعنی کتاب ها دفتر و اینها، نمیشد به جای اینکه ما انقدر خودمون رو درگیر این موضوع بکنیم که اتاق اصناف بیاد چیز بکنه و مغازه های لوازم و تحریر واقعا در اختیار مدارس قرار بگیره به صورت همگیر. مدارس خودشون اینا رو توضیح بکنن، هم مرهم خانواده ها خیلی خیالشون راحت تره، هم دانش آموزا درد سر کنن، کار شما هم راحت تر میشه.
خرید و فروش بغلوفن لوازم تحریر و همین دفترچه که حالا بهش اشاره میکنیم قاعدتا در خوش یه سی مسئله و دست و پایگی در برای خرید و فروش در مدارس هست. خب باز مدرسه باید یه فردی رو معرفی کنه چون خودش پولی که نداره مثلا این سهمیه رو بخره جذب کنه. این رو اومدن تاونی فرهنگیان رو هم به خدمت گرفتن در این دستور عمل که بخشی از اونم بتونه از طریق تاونی فرهنگیان ان شاء الله عرضه بشه.
آره من به نظر خودم حالا میاد به عنوان یک مادر که حالا دانش آموزی رو داشته و درگیر این موضوعات بوده، برای خود من شخصا خیلی راحت تره که با مدرسه طرف باشم، یعنی یه کتاب ها دفاتر مثلا اون چیزی که نیاز داره از طریق مدرسه در تا قرار بگیره، از این همه تردد بین شهری هم جلوگیری میشه، بچه ها میرن اونجا با مشارکت هم دیگه تلاش میکنن اون چیزایی که دلشون میخواد و خوششون میاد و انتخاب بکنن. به نظر من این روش سهل تری هم برای شما بود هم برای مردمی که نیازمند استفاده از این محصولات هستن. خیلی ممنونم آقای شیخ.
زنده باشین. شما هم در خدمتتون هستم.
خداحافظ. خب آقای مشتبه شیرقاضی رو خط تلفنی بودم، معاون امور بازرگانی توسعه تجارت سازمان صنعت معدن تجارت، در خصوص توزیع دفترچه‌های دانش آموزی با نرخ دولتی باشون صحبت کرد. خیلی ممنون از اینکه همراهمون هستید، ممنون از ارسال پیامک‌هاتون. در اولین فرصت میریم به سراغ پیامک‌های شما و تعدادی از اونها رو میخونیم، هرچند که از همه اونها در گفتگوها دارم استفاده میکنم. 30,337 شماره سامانه پیامکی ما هست. امیدوارم که به این رابطه تعاملیتون با ما تا پایان برنامه شما ادامه بدید. بحث بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنیم پرداخت 1500 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی هست. آقای دکتر حسام الدین پور عباسی مشاور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید همراهمون هستن. سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون
هستم. سلامت باشین. یه گزارشی میدید از آنچه که اتفاق افتاده، پرداختی که در حوزه مشاغل خانگی صورت گرفته؟
بله، این صندوق طی سالهای اخیر یک برنامه ریزی رو انجام داد که اونم بر مبنای مطالعات تطبیقی بود که انجام شد، مطالعاتی که برگرفته از سیاست ها و برنامه های ترویجی نهادهای مرجع بین المللی بود و مطالعات مستقیم که از کشورهای همگن انجام شد. این بحث پرداخت تسهیلات برای صندوق های خرد محلی در واقع زیر بخشی از یک برنامه بزرگتری هست به نام اجرای نظام تأمین مالی متناسب با روستاها. که هدفش هم این هست که روستاییان رو و خصوصا زنان رو در مناطق روستایی به میدان بیاره و مشارکت اجتماعی اونها رو افزایش بده و با آموزش و مهارت به اونها و افزایش اعتماد به نفس اونها باعث مشارکت جمعی اونها در قالب گروه های پسنداز و گروه های مهارت آموزی بشه که صندوق تا الان 1800 صندوق روستایی رو، صندوق خرد محلی روستایی رو راه اندازی کرده که برنامه ریزی این هست 1000 صندوق دیگه طی امسال و سال آینده به این اضافه بشه و 2800 صندوق خرد محلی برسه و تا کنون هم برای اینها این 1800 صندوقی که پرداخت شده صندوق
در واقع صندوق های خرد محلی نهادهای تامین مالی محلی هستن، درسته؟
بله،
قراره که اون اعتبارات مورد نیاز رو بدن به کسانی که میخوان مشاغل خانگی راه بندازن، درسته؟
بله،
متدرس
بله،
متوجه شدم. خب بله،
هر طرف اجرای نظام تامین مالی متناسب با روستاها هست و به نحوی هست که بین 20 تا 50 نفر اینها عضو دارن که به مدت 6 ماه با شناسایی تسهیلگران روستایی و توانمندسازی اونها تو بخشای نیازسنجی منطقه، نحوه تشکیل پرونده، شناسایی افراد، تصویب و تایید، پرداخت تسهیلات، مشاوره راهنمایی شغلی، چگونگی ایجاد اون صندوق اعتبار خرد محلی، اینا آموزش میبینن و اون گروه های 20 تا 50 نفری رو سازماندهی میکنن و بعد از 6 ماه هم صندوق یه خط اعتباری در اختیارشون قرار میده علاوه بر اون مبلغ اولیه که برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در قالب مشاغل خانگی ازش استفاده می‌کنه.
بله. این صندوق‌های خرد فقط توی سطح روستاها و شهرستان‌ها هستن یا در تهران هم همین شکل کار وجود داره؟
نه، اینها روستایی هستن.
فقط روستایی هست. بعد تو تهران اون وقت جوش یا در کلان شهرها چطور؟ وقتی که مردم می‌خوان به این کار مبادرت بکنن، اونجا چه حمایتی میشه؟
این طرح‌ها متفاوت هست. طرح‌هایی که در کلان شهرها مورد استفاده قرار میگیره خب سقف تسهیلات بالاتری نیاز داره.
الان تو روستاها سقف تسهیلاتش چقدره؟ همین صندوق تو چقدر پرداخت میکنه به روستایی؟
اینا به ازای هر صندوق 1.5 میلیارد تومان صندوق در اختیارشون میذاره برای اون.
نه، به هر فرد منظورم.
بله، مبلغش 20 میلیون تومان بود که الان تا 50 میلیون تومان افزایش پیدا.
الان تا حداکثر 50 میلیون تومان تسهیلات میدن به افرادی که در روستاها بخوام مشاغل خانگی راه بندازن.
بله، بله.
در شهرها وقت چجوری وضعیت؟
والا فعلا تکلیفی که به عهده صندوق هست اینه که منابعش رو عمدتاً متمرکز کنه بر مناطق روستایی، شهرستانهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار.
درست.
در شهرهای بزرگ و مراکز و استانها خیلی فعالیت صندوق محدودتر هست، ولی در قالب مدل‌های پشتیبان این کار انجام میشه. تفاهم‌نامه‌هایی داره صندوق در حوزه‌های شهری هم که بستگی داره به اون فرد پشتیبان و تعداد افرادی که تحت پوشش قرار میده تا 4 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان هم تفاهم‌نامه داشته، ولی برای طرح‌های انفرادی تا 100 میلیون تومان پرداخت
می‌کنه. مثلا تفاهم‌نامه مشترک با وزارت ارتباطات خبر دارم که بسته شده، درسته؟
بله،
یه سم مدل هست برای حمایت از استارتاپ ها تو کلان شهر ها، اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله، مدل صندوق به این سمت رفته که شناسایی تخصصی افراد رو به سازمان هایی واگذار بکنه که دخیل هستن در اعتبار سنجی، در اهلیت سنجی و شناسایی جامعه هدف مفید و موثری که باعث هدر رفت تسهیلات نشده.
بله،
مثلا با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با وزارت ارتباطات تفاهم‌نامه‌هایی داره برای شناسایی افرادی که در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان، استارتاپ ها، این شرکت ها و فینتک ها فعالیت میکنن، کسب و کارهای نوین، که اونها رو شناسایی میکنه صندوق و با معرفی اونها متناسب با نوع کار اونها سقف تسهیلات مشخص میشه که یه تناسب واقعی بین نیاز متقاضی و تسهیلات پرداختی هم وجود داشته باشه. بنابراین میزان تسهیلات در شهرها شناور و متناسب با تفاهم‌نامه‌های تخصصیه که بسته میشه.
بله. بعد این فرایند کمک اینجا پروندهش بسته میشه، یعنی شما تسهیلات رو میدید پروندهش بسته میشه یا این حمایت مرتب ادامه داره؟ چون یه وقت ممکنه یه کسی در حوزه مشاغل خانگی یه کاری راه اندازی بکنه اما برای توسعهش باز هم نیاز به حمایت داشته باشه. چجوریه این روند فرایند کار چطور تعریف شده؟
من فرنده از ابتدای بار توضیح میدم که به همه این سوالات پاسخ بده. به یه دستورالعملی صندوق تهیه کرده و یه افرادی رو هم آموزش داده در سطح کشور، در سراسر کشور، که این دستورالعمل رو پیاده سازی کنن. بعد یه سری تفاهم‌نامه‌های همکاری هم بسته با دستگاه‌های محلی، اهم از جهاد، دهیاری ها، بخشداری ها، که از ظرفیت های محلی منطقه‌ای استفاده کنن. تحصیلگران صندوق مراجعه میکنن به روستاها از طریق دهیاری ها، از طریق ریش سفیدان، از طریق منابع محلی و اطلاع رسانی میکنن. بعد فراخوان میدن، جمع‌آوری میکنن، این ترویجگران روستا به روستا مراجعه میکنن، در مساجد، بعض وقتا در مجتمع های محلی این اطلاع رسانی انجام میشه و تسهیلگران داوطلب و تسهیلگران هر منطقه روستایی یه سری فعال اجتماعی داره. حالا چه در قالب سمنها فعالیت میکنن، چه افرادی که شناخته شده تر هستن، چه کارآفرینان محلی، اینا به عنوان تسهیلگران صندوق انتخاب میشن و شروع میکنن به گروه بندی افراد در گروه های 20 تا 50 نفر. بعد 6 ماه اینا آموزش میبینن که اصلا چطوری منابعشون رو نگهداری کنن، چطوری بین تفکیک نقش کنن بین وظایف خانوادگی و وظایف شغلیشون، بحثای روحی روانی و افزایش اعتماد به نفس چگونه تشکیل پرونده بدن، چطوری تیم سازی کنن با هم. بعد که این صندوق رو اندازی شد که یه بخشی از منابع این افراد هست و خط اعتباری 1.5 میلیاردی که صندوق در اختیارشون قرار میدهد، صندوق همین الان یه سری روستاها، یه سری طرحهایی در کنار این صندوق‌های خرد محلی در روستاها داره، مثل طرح هر روستا یک محصول، هر خانه یک کارخانه و طرحهای دیگه‌ای که روستا صنعتی سازی روستاها. اینها میان یا به صورت انفرادی یا با همکاری یک پشتیبان مشاغل خانگیشون رو راه اندازی میکنن. در همین حیث صندوق نظارت‌های خودش رو داره، مشاوره و راهنمایی شغلی به اینها میده. خود تسهیلگرایی هم که آموزش دیدن گام به گام از اینها نظارت میکنن و مشاوره در اختیارشون میدن. افراد و پشتیبان هم تو حوزه بازاریابی و فروش محصولات اینها فعالیت میکنن. بعد از 6 ماه اگر اینها نیاز داشته باشن به منابع بالاتر، بله، صندوق مجددن یه خط اعتباری مشروط به این که در راستای برنامه‌های اشتغالزایی صندوق باشه، نه برای نیازهای عمومی و شخصی، دوباره تسهیلاتی در اختیار اینها میذاره و تا اونجایی که اینها توانمند بشن و بتونن مستقل خودشون در بازار فعالیت کنن که دیگه راهسازی میشن برای مکانیسم آزاد بازار روستایی.
بله، خیلی متشکرم آقای
پور
عباسی از شما و توضیحاتتون. خداحافظ شما.
خواهش می‌کنم. متشکرم از دعوتتون. خداحافظ.
خب، پرداخت 1500 میلیارد تومان توسط مشاغل خانگی بهانه ما بود برای صحبت با آقای دکتر حسام الدین پورعباسی، مشاور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید. تا چند لحظه دیگه میریم همراه میشیم با حمید تعلیمی، ببینیم تازه های اقتصادی چه هست. خب سلام آقای تعلیمی، حال شما چطوره؟
به نام خدا. سرکار خانم مستندخ، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان روی خط بازار.
خیلی ممنون. یه قراری ما با هم دیگه گذاشتیم که اول خبر خوبو بگیم.
خب پس من اجازه بدین که
الان من دارم لیستتون رو میبینم، خبر خوبم کم ندارین؟
چند تا خبر خوب، ولی خب یک کدوم از همه بهتر اگه اشتباه نکنم، در خصوص بحث خبر خوش رئیس سازمان برنامه بودجه برای افزایش مستمر بگیران بهزیستی و کمیته امداد.
بله،
خدمتتون عرض کنم که رئیس سازمان برنامه بودجه تو صفحه شخصی خودش پیامی منتشر کردن و اعلام کردن که از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا امروز مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی تقریباً 3-6 برابر افزایش پیدا کرده. یه خبر خوبی هم به این عزیزان دادن، گفتن که انشالله به زودی، یعنی تو همین شهریور ما، انشالله قراره که مستمری این عزیزان 20% افزایش پیدا بکنه.
بله، بسیار خوب. چند لحظه دیگه میریم به سراغ خبر بعدیتون.